بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 311 مورخ 8/12/91.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا نبی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مسئله 55 تحریر الوسیله فروعی رو که مرتبط با مسئله استقرار حج و موت مکلف است بیان می کنند. به عبارت اخرى در این مسئله بحث می شود در کیفیت قضاء حجی که بر مکلف ثابت بوده است، امتثال نکرده است و مرده است. فروع مهمی است که اکثرش هم مبتلا به است. فرع اول امام می فرمایند تقضا حجت الاسلام من اصل ترکه ان لم یوسبها سواء كانت حجة تمتع او قران او افراد او عمرتها. توضیح فرع اولین است که زید مرده است، وصیت هم به حج نداشته است، ورثه می دانند حج بر زید مستقر بوده است. در این صورت آیا قضای حج که در مسئله قبل گفتیم بر ورثه واجب است، آیا از ثلث باید برداشته بشه یا از اصل ترکه؟ پاسخ این است که در این فرع اجرت حج از اصل ترکه برداشته میشه، مثل قرضها و دیون میت. این فرع که وجوب قضا و قضا از اصل مال است، الظاهر بین فقها شیعه اجماعی است و اختلافی نیست، بله در بین اهل سنت این مسئله اختلافی هست که آیا اگر وصیتی نداشته است میت باید ورثه حج او را قضا کنند یا نباید قضا کنند؟ اگر قضا واجب است از اصل مال است یا از ثلث مال است، حنفیه و مالکیه از اهل سنت و برخی از فقهای قدامای اهل سنت قائلن که حج عبادت بدنیه هست مثل صلات، لذا اگه وصیتی نداره با موت ساقط میشه، لازم نیست ورثه قضا کنه. بله، حالا الان لذا فرع اول گفتیم اگه وصیت نداره فعلا، اگه وصیت داشت چطور رو در فروع بعدی بررسی میشه. فعلا توجه به این فرع باشد که وصیت نداره، ورثه میدانم حج برش مستقر است، اینجا باید از اصل ترکه برداشت بشود. اگه وصیت داشت چگونه بعد از ثلث برداشت بشه؟ اگه وصیت به ثلث داشت، حج را از ثلث، ثلث هم به قدر کفایت نبود، بعد چه کار کنن؟ اینا فروعش خواهد آمد، اشاره می شود. عبارات شیخ مفید رو در مقنعه، شیخ طوسی رو در نهایه، عبارات ابن براج رو در الکامل، ابن ادریس علامه محقق اول مراجعه بکنید، به روشنی و به وضوح استفاده می شود این فرع اول حکمش اجماعی به اتفاقی است، لذا صاحب جواهر می فرماید بلا خلاف اجده فیه بیننا، بلل اجماع به قسمیه علیه ایزن. ابتدا می فرماید من اختلافی بین علمای شیعه در این مسئله ندیدم، بعد می‌فرمایند بالاتر ادعای هر دو قسم اجماع، اجماع محصل و منقول برای مسئله که اگه مرد و حج برش مستقر بود وصیت نکرده بود باید از اصل مال حج و بجاش قضا بدن. دلیل بر این حکم روایات معتبرت السند و تام الدلاله می باشد، از جمله وسائل الشیعه باب 28 از ابواب وجوب حج، حدیث 1، 3، و 4 رو ملاحظه کنید. صحیحه معاویه ابن عمار، حدیث 1، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالا، قال عليه أن يحج من ماله رجلا سرورة لا مال له. رواية دوم صحيح حلبي، حديث 3 من باب عن ابي عبد الله عليه السلام در ضمن یک حدیث، يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله، این دو روایت به اطلاق دلالت میکنن چه وصیت کرده باشه چه وصیت نکرده باشه، ولی روایت سوم که موثقه سماعت ابن مهران است، به تعین دلالت بر فرع اول میکنه، بالاتر از اطلاق. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوس بها و هو موسرون، یعنی کاملا فرع اول، میمیرد حجة الاسلام نداشته، وصیت نداشته، مستطیع هم است. فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غیر ذلک، باید از صلب مالش حج بدن، غیر از اینم جایز نیست. این لا يجوز غیر ذلک اشاره به خلاف علمای اهل سنت است در عصر امام صادق علیه السلام، که بعدا ممکنه اشاره کنیم. بعضی میگن اصلا قضا نداره، بعضی میگن قضا داره از ثلث. امام میفرماید لا يجوز غیر ذلک، هر کی غیر از این بگه جایز نیست، درست نیست، از ثلث مال ندهن که صحیح نیست، باید از اصل مال باشه. مثلا دقت کنید، این روایات به اطلاقشون هم شامل حج تمتع هم حج قران هم حج افراد، چون موضوع این روایات حجة الاسلام است و حجة الاسلام شامل اقسام ثلاثه می باشد. نتیجه این که در صورت اول و فرع اول حکم اجماعی بین علما و روایات معتبری هم بر این معنا دلالت میکنه. خب این فرد دیگه مطلب مهم دیگری نداره، فقط دقت کنید نکته رو برای تقویت فقه الحدیث در ذیل این فرع اشاره میکنیم، و اون نکته این است که توهمی شده است که این طایفه از روایات با یک روایت دیگر که در باب 25 از ابواب وجوب حج حدیث 4 صحیحه معاویه ابن عمار است، گفته شده این طایفه از روایات با ذیل صحیحه معاویه ابن عمار در تعارض است. سابقه تاریخی این توهم رو ما فعلا به دنبالش نیستیم. مرحوم نراقی در مستند جزء 11 صفحه 88 کنه میخواد این توهم رو نفی کنه، میفرماید ولا ینافیه آخر صحیحه معاویه ابن عمار. کسی توهم نکنه با این طائفه ذیل صحیحه معاویه ابن عمار تعارض داره. نخیر، تعارض نداره. در مقابل ایشون مرحومای حکیم در کتاب مستنسک العروه کأن تعارض بین این طائفه و این صحیحه معاویه ابن عمار رو مسلم گرفتن، و تعارض رو بدین گونه مرتفع کردن. فرمودن درسته بین این طایفه از روایات و صحیحه معاویه ابن عمار تعارض است، ولی خود این صحیحه درگیر مشکل است و این مشکل باعث میشه صحیحه از گردونه تعارض خارج بشه. مشکل این است که ایشون میفرمایند در خود این صحیحه معاویه ابن عمار که حالا ما میخوانیم صدر با ذیل صحیح معارض است، لذا ذیل صحیح معاویت ابن عمار هم با این طایفه از روایات که ما امروز اشاره کردیم در تعارض است، هم با صدر خود روایت، لذا ذیل صحیحه رو یا طرح میکنیم یا تأویل و توجیه میکنیم و بدین گونه اثبات میکنیم که روایات باب بدون معارضه است و بر طبقش فتوا میدیم. ما برای که ببینیم آیا همچه تعارضی که مرحوم آقای حکیم مسلم گرفتن وجود داره یا نه، صحیحه معاویت ابن عمار رو که نگاه تعارض بین صحیح است ذکر میکنیم. شما ببینید مدلولش چیه؟ آیا تعارضی هست یا نه؟ اولا حرفای آقای حکیم رو خب میبینید، خیلی جا اشاره میکنیم، دقت داریم. مرحوم آقای حکیم واقعا فقیه دقیقی بوده، میشه گفت اگه کسی باز خلاصه جواهر رو توی یک کتاب بخواد جستجو کنه، باید تو مستمسک العروه جستجو کنه. مشهوره که اولا هر کی با فقه مدرسه نجف آشنا باشه در میابد که تقریبا میشه گفت هیچ مسئله ای نیست که مرحوم آقای خویی مستمسک العروه رو ندیده باشد. یه وقتی من این رو خدمت یکی از تلامزه آقای خویی حفظه الله که در نجف آمده بودن ایران، خیلی صاحب تألیفاتی هم هستن، یه وقتی بهشون گفتم که من در مدل سازی مکتب فکری مرحوم آقای خویی که کار میکنم، یه به تعبیر خودم اونجا یه پارامترایی برای این مدل سازی دارم، یکی از اون نکات و پارامترها اینه که مرحوم آقای خویی به شدت به حرفای مرحوم آقای حکیم معتنی‌اند و کأن در همه مسائل مستمسک رو میبینند. این کاملا کسی مقارنه کنه بین این دو روشنه. خیلی هم نقد میکنن جای مستمسک رو، ربما یقال و ما قیل کذا، خیلی از این جایی که این بین عبارت های خویی دارن مقصود مرحوم های حکیمه. این جمله رو گفتم، ایشون گفت که حالا من الان به فراست رسیدم مثلا، بله، ولی نکته ای که برام مسلمه است این است که بسیاری از موارد مرحوم آقای خویی در فقهشون وقتی میخواستن فقه بگن میدیدیم کتاب مستمسک دستشونه، مستمسک رو میارن در بحث. این تعبیری بود که یکی از شاگردهایشون کردن، گفتن بله خیلی وقتا مستمسک رو میآوردن در بحث و باز میکردن یه قسمت میخوندن توضیح میدن بعد نقد میکردن. مثلا خویی مسلمه برای من، گفتم حالا من این رو که نمیدونستم، ولی هر کی نگاه کنه به مستمسک و مطالب فقهی مرحوم آقای خویی این تأثیر و تأثیر شدید رو از مطالب مرحوم آقای حکیم میبینه در مشی آقای خویی. حالا لذا خب هم دقت داره هم نقادیش در جای خودش مطلوب. لذا دقت کنید ابتداعا مدلول این روایات در این طائفه رو اشاره کنیم قبل از این که به صحیحه معاویه بن عمار برسیم. مدلول این روایات این شد که کسی که حج بر او مستقر است، حالا وصیت کرده یا نکرده، قضاء حج او اگر مرده است لازم است و این قضا از اصل مال است. این روشن است، از این روایات استفاده می شه.
استاد، از این روایات برداشتی می شه که این خوب رفته روی این مالی بودنش، یا خاطری که فقط حج هستش رو بارده.
حالا اونو بذارید، عیبی نداره. او باز یه وقتی در یکی از فروع بحث می کنیم، ممکنه انظار اهل سنت رو ببینیم آیا به خاطر ای که دین الله هست، لأنهو کدین الواجب، یه دینیست پس حق مالی لذا از اصل مال خارج میشه، یا اصلا نص خاصه که حج از اصل مال خارج میشه برخلاف سایر واجبات، اون فعلا بهش توجهی نداریم. او الان محط بحث نیست، محط این تعارض چیز دیگه. دقت کنید، اونم ممکنه به یک مناسبتی اشاره بکنیم. صحیحه معاویه ابن عمار رو ببینید، این صحیحه سه بخش داره. در باب 27 از ابواب وجوب حج، حدیث چهارم. بله؟ خب 25. دقت کنید این سه مورد رو ببینید. البته دو تا حدیثه، دقت کنید، یکی باب 28، حالا این باب 25 درسته، خلط نشید. یک حدیث صحیحه معاویه ابن عمار در باب 28 که جزء همین طایفه اول است، این حدیث محل تعارض باب 25 از ابواب وجوب حج، حدیث چهارم. صحیحه این است، سه بخش داره. مرحوم آقای حکیم میگن بخش سوم با این طایفه معارضه، ما هر سه بخش رو میخونیم. صحیحه این است، فی رجل توفی و اوصا ان یحج عن، قال ان کان سرورتا فمن جمیع المال انه بمنزلت الدین الواجب. این یه قسمت صحیح. این توجهی بهش نیست که حالا این رابطش با این بحث چیه، این مشکلی ندار. قسمت دوم صحیحه، و این کان قد حج فمن ثلثه، اگه کسی وصیت به حج کرده، حجم رفته، باید از ثلث مالش این حج رو جدا کنه، اگه ثلث داره فبها و الا هیچی. مثلا قسمت سوم که مهم است، و من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم احق بما ترک فان شاء اكلوا وان شاء حجوا. ظاهر این قسمت این است که امام فرموده است اگر کسی مرده است، حجت الاسلام نرفته است و اموالش فقط به اندازه نفقه حمل و حج است، رفت آمد حج، همه مقدار پول داره، همه یه ترکش اینه، به اندازه یک حج رفتن. ورثه هم داره. امام میفرماین ورثه احق به ما ترکن، ما ترک از آن ورثه است، میخوان بخورن، میخوان ما ترک رو در حج مصرف کنن. مرحومای حکیم ادعاشون این است که این ذیل هم با صدر روایت معارض است، هم با این طائفه از روایات که ما خوانده ایم معارض است، لذا یا باید طرحش کنیم یا باید تعمیلش کنیم. سوالا
روایت در این نوسته اومده که ما نیرو بذاره این زیر خلاف هم بالا هم تون روایت.
خب ببینید، آره، مرحومای حکیم که ان از این زیر چنین استفاده کردن که این زیر میخواد بگه کسی مرده است به اندازه نفقه حج بیش از مخارجش هم داشته است، حج بر اون مستقر بوده است، به تعبیر آقای قرائی موسر بوده است، مکه نرفته است، امام می‌فرمایند ورثه حقند، پس تعارض شکل می‌گیره. صدر روایت و سایر روایات مقصود این است که موسر باید حج از طرفش قضا بشود، ذیل روایت میگه از طرف موسر حج نباید قضا بشود، لازم نیست حج قضا بشه، لذا تعارض مستقر است. ما باشیم و این ذیل روایت قرینه قویه داریم که ذیل روایت مربوط به کسی است که مستتی نبوده است. میگه کسی که مرده است، حجة الاسلام نرفته، ترکش چقدره؟ ولم یترک الا قدر نفقت الحموله، فقط ما ترکش به اندازه رفت آمد از مکه است. خب فرض کنید یک ساعت قبلی آقا زنده است، کسی که یک ساعت قبل که زنده است فقط مالی که داره به اندازه رفت آمد مکه است، این خونه میخواد، زندگی میخواد، این معونه میخواد، اینا همش هست. این رو از کجا، از کجا مستقر شده، از کجای روایت استفاده میشه؟ ظاهرش این نیست. من مات ولم یحج حجت الاسلام ولم یترک الا قدر نفقت الحموله، قید استقرار نیامده، به روشنی قید استقرار این نیست. اگه قید استقرار می بود بله، اما قید استقرار نیست. من مات حجت الاسلام هم نرفته، در روایت ندارم موسر بوده حج برش مستقر بوده، اینا که نداره که. روایت اینه به روشنی ذیل روایت مربوط به غیر مستطیع است، لذا هیچ تعارضی بین این ذیل با صدر یا با سایر روایات فرض نمی شود. بنابراین نه نوبت به طرح می رسه و نه نوبت به تأویل. و شاهد علیه یعید این معنا رو روایت باب چهاردهم از ابواب نیابت، حدیث یکم، روایت هارون ابن حمزه غنوی، انما قلنا یعید چون در سندش یزید ابن اسحاق است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحج وله ورثة قال هم احق بميراثه ان شاءوا اكلوا و انشاءو حجوعن. روشن روایت به تعبیر صدر اون روایت دینی برای میت فرض نمی کنه، میگه همه ما ترکش به اندازه حج است، این مستطیع نبوده و ورثه حق به مالن. بنابراین توهم این تعارض صحیح نیست. فی الجمله مدرسه نجف هم اشاره دارن، عبارت شونه ببینین به کلام آقای حکیم، میگن و ما قیل که تعارض است نخیر تعارضی نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدا خیر بده. سروره یعنی کسی که حجشو نرفته، نه کسی که برش مستقر نیست، نه کسی که، نه اگر کسی 5 سال قبل مستدی شد مکه نرفت حج برش مستقر شد الان خواست بره، سروره است یا نیست؟ بلا شک سروره است. به اتیان حج اول، کس که حج واجب اول، اولین بار میخواد حج واجبشو انجام بده، میگن سروره. نه اینکه کسی که سال اول او سروره است برای به حج نرود، این نیست. اون حج اول سروره است، اون کسی که به حج نرفته است میخواد به حج بره بهش میگن سروره. بله دیگه، حج انجام نداده عیبی نداره، خدا خیرت بده، حج الاسلام عیب نداره، ولی عرفنی گفته میشه حج انجام نداده، حج الاسلام چه نرفته است، نه چرا معنا داره. درست دقت غیر عرفی، اگر دقت عقلی آنچنانی بکنیم باید بگوید حجت الاسلامی بری مستقر نبوده است. انبوه روایات داریم، فرض میشود گفته میشه فلانی حجت الاسلام چه نرفته، میفرمان نرود، حجت الاسلامی بر اون نیست. اینجا همین رو میخواد بگه، هم احق به میراث ورثه احق، اینا قرینه نمیشه در این ظاهره، به نظر ما کنه است، از ظاهرم بالاتره، لذا توهم تعارض نیست. خب بفرمایید احتمال دیگه.
هرچند مستقر هست ولی فقط قدر حموله رو داره، حموله یعنی اون مرکب هم بقیه چیز رو نداره، یعنی مارکبش هم هست.
استقرار از کجا؟ اگه استقرار رو تونستید استفاده کنید بعدی توجیه فیه شیء اون کدوم قرینه؟ نه ولم یه حج حجستانو نرفته است، نه اعم از اینه که نرفته چون مستطیع نبوده نرفته است، یا مستطیع بوده نرفته، نه فایده نداره احتمال، بازم میشه خلاف زاده.
هر روایت هم که دلالت نداره این که حتما
اون دلارا